بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين به. همون دلیلی که عرض کردم مبتیم بحث را، بحث ربای از کافر حربی را که قول داریم و موارد استثناء را میذاریم برشال بعد از تعطیلی، یه مسئله را امشب از مفهوم امام رضوان الله علیه در دنباله همون مباحثی که از خمس تحریر الوسیله مفتحات مفتح میکنیم، ببینیم به کجا میره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینطور میفرماند که آنچه که گفتیم تا حالا مربوط به زمان حضور بود. اگر غنیمتی در جنگ یا از سرقت و قیلهی که از ربا و دعوای باطل را گفتیم که نمونهش خارج می شود و بعد خمس می دهد، اینا مربوط به زمان حضور بود. اما در زمان غیبت معصوم صلوات الله علیه حکم چیه؟ که این مسئله یک مسئله بنیادیه و امروز به درد ما می خورد، کاربردی هم هست. حالا که فهمیدیم در زمان امام اگر اون جنگ به اذن امام باشد، غنیمت جنگی خمسش به امام و بقیه مال مقاتلینه، بدون اذن امام باشد، کل مال رو باید تحویل به امام بدهم، کل غنیمت باید تحویل به امام داده بشه. در زمان غیبت که دسترسی به معصوم علیه السلام نیست و نمیتونیم از او اذن بگیریم، اینجا حکم غنیمت چی میشه؟ مرحوم امام فرمان در صورتی که در حال غیبت باشد و متمکن از استیزان از امام نباشد، اقوا اینه که خمس واجبه، خصوصا در اون جنگ و قتالی که برای دعوت به اسلام باشد. از این که فرمان سیما اذا کان للدعاء الى الاسلام، معلوم میشه که حتی اگر شاهان، ملوک، سلاطین، رؤسای جمهور و هر خلاصه اون حکومتداران برای توسعه مملکت هم هجوم ببرند به مملکت کفار، نه به خاطر اینکه مردم را به اسلام دعوت کنند، اون میگه من میخوام مملکتم توسعه داده باشه، حالا مردم هر دینی میخوام داشته باشن، در اونجا هم باید قوم پرداخت بشه. هرچند که اذن از امام گرفته نشده، حالا بعد ادله مطرح میشه، اگر دشمن به ما حمله بکند و ما در مقام دفاع بر بیاییم در زمان غنیمت و بعد غنیمتی از دشمن بگیریم، در اونجا هم خمسش رو باید بدیم، بقیه رو بین مقاتلین تقسیم کنیم. و همینطور اون چیزی که غنیمت ببریم از اونها به سرقت، به قیله، این هم همونطور که گفتیم اگر مربوط به شؤون جنگ باید خمسش بلا فاصله داده بشه، اگر مربوط به شؤون جنگ نیست میشه جز ارباح مکاسب، خمسش بعد از معونه سنه هست. با ربا، با دعوای باطله در زمان غیبت، این جز ارباح مکاسبه. امام فرمان که احتیاط اینه که خمس از اینا خارج بشه از جهت اینکه غنیمت است و فایده نیست. این احتیاط اگر دنبالش نبود اون لاکن در آخر عبارت، احتیاط چی میشد؟ واجب میشد. ایشون فرمان این از باب غنیمت نه از باب فایده باید بلافاصله خمسش داده بشه، منتها بعد با لاکن الاقوا از اون احتیاط به نحو وجوبی بر میگردن و احتیاط میشه چی؟ مستحب. میدونید که اگر احتیاط بشه فتوا قبل یا بعد برخلاف اون احتیاط باشد، اون احتیاط احتیاط مستحبیه، لذا اول احتیاط میکنن بعد از احتیاطشون بر میگردن. فهمان اقوا اینه که این جزء ارباح مکاسب حساب بشه و در مورد دعوای باطله و ربا اگر از کافر حربی چیزی گرفته شد، خمسش بعد از اخراج معونه سنه باشه. این بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی منتها بیانی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داشتن اینم تحریره، تحریر را امام در ترکیه نوشتن، وقتی تبعید شدن به ترکیه اونجا نوشتن، هنوز حکومت به دستشون نیفتاده بود که بسا اگر ایشون موفق شده بودند دوباره استنباطی داشتن، خیلی از انظار شریفه ایشون عوض می شد وقتی که حکومت به دستشون افتاد و خب مختلط شدن در قوای سلاسه شد، نظر ایشون خیلی جاش عوض می شد، ولی متاسفانه این توفیق از مردم با ارتحال ایشون برش. حالا بیان اینه که اگر ما بگوییم فقیه جامع الشرایط که زمام حکومت رو به دست دارد تمام شؤون و مناسب معصوم علیه السلام رو داره، حتی این شأن و منصب که جهاد ابتدایی دفاع کند، دشمن کفار اطراف مملکتش هستن، لشکر بفرسته برای دعوت اونها به اسلام. اگر این رو بگیم هیچ فرقی ما بین فقیه و معصوم نخواهد بود، زمان حضور و غیبت تأثیر در حکم نخواهد. اگر این رفتن لشکر به اذن او باشد، هم از آن امامه که امروز این ولی فقیه جای او و بقیه مال مقاتلینه. اگر بدون اذن او رفته باید تمام آنچه که به دست آورده تحویل ولی فقیه بدهد. ایشون هر مصلحتی که دید نسبت به اون اموال اجرا کنه. منتها اگر هم با روز پیش بریم، جنگ هایی که حالا دفاع میشه معمولا کل هزینه را دولت میده، دولت اسلامی میده. اون جنگ هایی که غنیمت برده میشد و غنایم تقسیم میشد، وسائل و ساز و برگ جنگ توسط خود مقاتل بود. اسبشو می آورد، شمشیرشو می آورد، زرهشو می آورد، خودشو می آورد و امثال اینها. اما در این جنگ هایی که مثلا در همین دفاع مقدس توی 8 سال مردم خب کمک می کردن، ولی کمک به دولت می کردن. از لباس و تمام امکاناتی که یک رزمنده در جنگ نیاز داشت همه رو که می داد؟ دولت اسلامی می داد. و علاوه بر این که دولت اسلامی هر جو مخارج جنگ رو می داد، رزماندگان حقوق هم داشتن، تازه بعد از شهادت هم که دنباله داشته. یعنی اینطور نبوده که رزمنده وقتی می جنگد از امکانات خودش استفاده کند. در این صورت یک کسی نمیگه غنیمت بیاد و بین مقاتلین 4/5 تقسیم بشه، خصوصا غنایمی که امروز به دستی اصلا تانک رو میگرفتن، جعبه RPG بود، 10-20 جعبه RPG میگرفتن، 100 جعبه پشنگ میگرفتن، چقدر اسلحه. اصلا نظام مصلحت نمیبینه که در دست مردم اسلحه باشد. و یکی از امنیت هایی که بر تو کشور ما و خیلی از کشورها هست اینه که تو دست مردم اسلحه نیست، به خلاف کشورهای مثلا غربی اینا که حمله اسلحه را مجزز بهشون میدن و میبینیم که چقدر هم قرد توش واقع میشه، شراب میخوره، مخت میشه الاخره، وارد اون بحث نشه. لذا با این دیده و این توسعه که جنگی که به پام میشه، حالا چه جهاد ابتدایی باشد چه جهاد دفاعی باشد، چون خرج و مخارج در بیت الماله، غنایم هم به بیت المال تعلق میگیره. لذا یادم هست که تو بعض از جنگ ها فرمانده ها میگفتن که اگر مثلا در این جنگ ساعتی وسایلی از این دشمن به دست شما افتاد، هر کسی هر چی تو جنگ به دستش افتاد مال خودش، الا ابزار آلات جنگ. در بعض از جنگ هم از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کردن که هیچ کس حق نداره هیچ غنیمتی رو بر خودش برداره، حتی مثل ساعت و امثال اینا، پولای عراقی اینا که از جوب کشته هاشون اینا در می آوردن تمام تحویل داده می شد. تو جنگ ها کیفیت چیه فرق داشت، بستگی داشت که از طرف امام چه اذنی داده شده باشد نسبت به اون غنیمت. لذا اعتقاد بنده اینه چه در جنگ دفاعی و چه در جنگ هجومی، غنایمی که به دست میاد تو زمان نا هازا تمام امرش به دست ولی امره، اونه که مصلحت دید همه را بدن به مقاتلین، هیچیه به مقاتلین ندن چون خرج و مخارج را از بیت المال میدن، لذا غنیمت هم کلن باید برگردن، حتی اونجا که اذن جنگ و دفاع را میدن باید کل غنیمت برگردن اندل بیت المال و در اونجا هر چه اون مصلحت دید عمل بشه.
خب
نه که دلیل بگیر
الان مقتضای جنگ های فعلی جمله این کار رو بکنه، یعنی الان شما لباس خودت نمیتونی باید همراه نیستی لباس ماشین خودت را نمیدن، یعنی این مقتضای جنگ
مقتضای این جنگ پس غنیمت هم مال شما نیست، اون عفش هم یه با چه بسا عفش میمون کلف میشون. حالا روی این جهت میگفتن که شخص که عفت داره دو برابر یا سه برابر دیگه را نمیدن. بله بر شما واجبه در جنگ شرکت کنید به همون نحوی که، یعنی به همون نحوی که دولت تصمیم میگیره. حالا غنیمت بحث در غنیمتش چیه؟ مهم غنیمتش کلش مال امامه، چون هزینه جنگ به عهده امام.
دولت مالی چیزی به شما نرسد؟
نه نه واجب میگفت هر چی مصلحت دید.
نه واجب
اون چیه؟ غنیمت چیه؟ اگر تشک ساز بله آره چرا نتونه؟ این تانکا زنجیر دارن به دست مثلا شما باید زمین شخصه یا باید پوز بدی عکس برداری نه بیرد اون مهم این نیست. حالا همه سمت تانک نیست، تانکارم میتونه دولت تانکارم میتونه قیمت کنه. وقت که ما بودیم میگفتن یه تانک 50 میلیون تومنه، یه گلوله آرپیجی هم 7000 تومن بود، یه گلوله 7000 تومنی یه تانک 50 تومنی میشه صد تا حالا حالا گرون شده اونجا ارزون بود چی؟ نه تو روایت همینا داریم که کسانی که راجبه اگر وقتی به شخصی که در جنگ شرکت میکنه، البته این بحث تو جهاده اینجا نباید مطرح بشه، البته فقط نسبت به خمسه، ولی وقتی که شخصی عرض میورد سه برابر بهش میدادن، اون شخصی که پیاده بود یک برابر. خب چیه که بعدش بیاد از سوال نداشتن که بیارن، هر کسی خودش داشت میورد و بعدم به اندازه سهمی که برای خودش قرار میدادن دو برابر شن دادن به افتش. بله کسانی بودن که فقط مثلا دستشون چوب بود تنگ بود چرا غنیمت میبردن، ولی اون کسی که ابزار و آلات جنگی کلن هرچه بود در اختیار چه بود؟ خود مردم بود. حتی اونم که سنگ برمیده سنگش خودش که هم میکرد میابود، یه چوب دستش میگرد چوب خودش برمیدشته میابود. اینه که آره این بحث انشاءالله باید تو جهاد ببینه موجه که تقسیم میکنن غنیمت رو بین مقاتلی. حالا علا ای حالم تو این زمان حتی در اونجا هم دیگه اگر مصلحت ببیند، یعنی تو بعض از جنگ ها بود دارم جنگ حوازن بود یا خنین یا حوازن، حالا با من تردید از من تو اون جنگ وقتی غنیمت ها را جمع کردن پیامبر رو کرد به انصار، رو کرد به انصار و گفت که من میخوام تمام آنچه که به دست آمده در این جنگ بدم به این تازه مسلمان ها سهوازم، بدم به این تازه مسلمان ها که بعضی از آنها که هم نقانق کردن اینا، همون جنگی بود که پیامبر به ابو سفیان سطح شطور داد، به معاویه سطح داد، به پسر جبریل سطح داد، برای که هم نقانق کردن که ما این همه را اومدیم ما کشته دادیم، پیامبر هرچی بود داد بخش و اماست که مکی بودن و پیامبر فرمود که مشکل نیست، میخواد غنیمت رو تقسیم میکنیم، من برمیگردم مکه، ما غنیمت رو دادیم به اونا، خود ما گذاشتم بر شما، گفتم رضی نارضی 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 رسول الله. یعنی امر غنیمت به یاد کیه؟ به یاد اون ولی یه امر، حالا پیامبر باشد یا معصوم باشد. و توی این زمان ما با این خصوصیات که شما میبینید و عملا هم در جنگ دیدیم، حضرت امام همینطور از شؤون ولایت فقیه استفاده کرد و اجازه هم نمیداد که کسی اسلحه برگردونه، حتی پوچه های فشنگ هم اجازه نمیدادن در بسیاری از مواقع برگردونن به مفتن ما، ولی اونجا بمونه و به پوسته به تو شهر ها نیاد. یه طوری بود، هیچ ورد از گله آرپیجه دنبال خودش بیاره، کلش دنبال خودش بیاره، جسده دنبال خودش بیاره، اینا رو اجازه نمیدادن. هم گفتن که چون حقوق برند و بعدم اگر شهید بشن هزینه زندگیشون از بیت المال تأمین میشه، لذا حقی بر غنیمت ندارن. عرض کردم تو جنگ ها با هم تفاوت داشت. خب این با این بیانی که اما اگر گفتیم که جهاد ابتدایی از شؤون امام معصومه که نظر معصوم امام این بود، ایشون جهاد ابتدایی رو فرمود از شؤون امام معصوم علیه السلامه. حالا در عصر غیبت یه پادشاهی یه سلطانی حمله کرد و آدم عرق دینی داشت، گفت حمله کنیم یه کشور کافر رو تبدیل به کشور مسلمان کنیم. خب اجازه از معصوم که در اختیار نیست که بگیریم، اجازه ولی فقیه هم که اینجا به در نمیخوره، چون گفتیم از شؤون معصومه، لذا اجازه گرفتن در اینجا سالب به انتفاع موضوع. اصل جنگ مطلوبه یا مطلوب نیست؟ همه میگن که مطلوب. چرا نه مطلوب باشه؟ میخوام به کشت کشتار بشه، میخوام بریم آدم شو کنیم، مطلوب شو کنیم، بفرستیمشون تو بهش، یاد مسلمون بشن کشته نشن. میگه ما گفتیم اگر ما وقتی اعلان جنگ کنیم، اگر اولو لا اله الا الله توفزم شهادتن بده کارتون نداری، خب وقتی مقابل ما میستن و قل علم میکنن، خب یه دستشون قل و غم میکنیم، بقیه شون مسلمان میشن. اون دایت هم مشکل نداره، ما برانا خود جبر تمام میکنیم در میدان جنگ، هم قبل از اینکه شروع کنیم این همه خطبه ما فاطمه خون در این ناپاکه بر چی بود که اتمام خود جبرشون در هیچ جنگی هم نگفتم بدون مقدمه شما حق داری جنگ را شروع کنید. به ابتدا موعظه نصیحت چی؟ اگر زیر بار نرفتم هیئت‌های را می‌فرستیم با اینا بحث کنم، علماشون را می‌خوان باشون بحث کنم، اگر به نتیجه نرسیدند وقتی اینجا چاره‌ای نیست جز اینکه گوشمالی بدیم، از این راه وارد بشیم تا مسلمان بشیم. حالا یه سلطان این کار را کرد، اگر معصوم بود که خودش بلده چه کار کنه، حضور تو کار معصوم بود، اما سلطان اومد عرق دینی داشت، گفت میخوام کفار رو مسلمان کنم. اینجا چون که امکان استیزان از معصوم علیه السلام نیست، اذن از امام میشه سالبه به انتفاع منصوب. اما اصل این که مردم رو به سوی اسلام دعوت کنیم که مطلوبه، نظام میگم نمیگم واجب جهاد چون از شؤون معصومه، اما اصل مطلوبیت جهاد که هست که آقا هم رفته جنگیده غنیمت به دست آورده در اینجا، خب امام نیست نایب بر حقش که هست، خب باید بدد به نه. اینطور نیست که بگم چون به اذن امام نیست تمام را، اگه امام بود اجازه میگیره، اینجا تقصیر از جانب این سلطان یا این مقاتلین این لشکر نیست، اگه امام بود این کسی که دلش میخواهد مردم را به اسلام دعوت کند و شوق و شور داره برای اسلام که جمعیت مسلمان ها زیاد بشه، که اگر معصوم بود از او اجازه نمیگیره. بله خواه این بود میرد میگو آقا برم یا نرم، آقا میفرمون نرو باش، این میرد میگفتیم کل تحویل بده، میگفت برو میگفتیم خمس تحویل بده، درست شد. حالا که معصوم نیست ما نمیدونیم معصوم اینجا اذن میدهد یا اذن نمیدهد. آیه شریفه اطلاق داره و علم و انما و انما لله خمسه و لله رسول تا آخر به اطلاق آیه تمسک میکنه، میگم آقا باید خمسه شده بید. آیه که اومده روایت که اومده گفته باید اذن از امام گرفته بشه که در جایی که امکان اذن باشه میشه مکلف را مکلف کنیم به امری که مقدور اونی میشه. مقدماتش چیه؟ من سبب غیبت امام شدم؟
نره
زنی مطلوب مولا هست یا نه؟ مسلمان شدن مردم مطلوب مستحق هم چی کنه میدونه؟ نه اذن امام در جنگ تأثیر داره نه در دعوت مردم به اصلاح. میگفت مشکل نداره کار حرام نکردی منطقه هم گفت غنیمت تحویل امام بده.
نه استاد حکایت قیام زید این که حکایت قیامی دونید که شکست
داره قیاس معنی شکست داره از کجا علم غیب داریم که شکست داره؟ نادر رفت هم را گرفت کجا شکست خواه؟
نه نادر دوست
نادر بود.
نه نه به اسم حکومت اسلامی
داره رفت چکار کرد دیگه؟ نه اینقدر اینقدر توسط نادر شیعه شدن که شیعیانی که الان تو هند و پاکستان هست همه برکت نادر
جنایت داره
تو همین جنایت که شاه جا جنایت میکنه جنایت نکنه که شاه نمیشه یه خصوصیت شاه بودم جنایت کردن. حالا اگر یه کار خوب کرد کار خوبش هم ندیده بگیری شاه از اون کجا مشهره نبوده بس کافر ها کافر نمونن که شما آخونده مثلا
من
هم نمی‌گم. بعد سعی می‌کنم هر دیگه فقط اخلاقی فرض رو بذارم. اصلاً
دستم
خب. لذا ما می‌گیم تقریبا روشن شد دیگه. اگر ما بگوییم ولی فقیه شؤون معصوم را داره حتی در جهاد ابتدایی باید سلطانی که می‌خواد مقاتله کنه از او اجازه بگیره. اگر بگوییم که ولی فقیه چون شأنی رو نداره حالا سلطان اجازه گرفت احترام به علما کرد اجازه گرفت اونا هم اجازه دادن صدا اجازه هم ندادند و او رفت حمله کرد و غنیمتی به دست آورد. حالا تکلیف این غنیمتی چیکار کنیم؟ خودمون رو محروم کنیم؟ بچه کل چه بگیریم؟ آیه شریفه بعد ما انما غنم کن اون مقداری که شما دلیل دارید مربوط به زمانه حضوره. الان متمکن نیست از ارز گرفتن یه واقعی هم اتفاق افتاده باید به آقای رسول به آقا یه کلاغ تو چاه افتاده چیکار کنه؟ آقا مسئله رو بلد؟ نه گفت کلاغ تو چاه؟
نمی
گفت آقا افتاده گفت کلاغ خیلی باهوشه همچی راه میره که تو چاه نست آقا بابا یه کلاغ تو چاه افتاده یه سلطانی بدون اجازه معصوم در زمان غیبه رفته غنیمت هم آورده سلطان هم متدینه اهل نماز شده اومده پیش شما علما تکلیف ما رو مشخص کنید شما بگو همه رو بده دیگه نمیدم سبب چی بدم بیان باید اذن از امام میگرفتیم یا تو امامی که بیام از اذن بگیرم اگر امام بود میرفتم ازش اذن میگرفتم چه میدونی عرق دینی ما رو چه یعنی این بناش بر اذن گرفتن بوده امام نیست. در اینجا یک جنگی واقع شده آیه شریفه فرمود بعلمو من نماخنم شد به اطلاق آیه تمسکت میکنه. حالا اینا که من استدلال میکنم دیگران هم برای که یقینتون برد بالا این نظر خودم دیگران هم همینا رو گفتم دا من اول نظر خودم رو مطرح میکنم بعد نظر دیگران رو برای که خاطر جمع باشه این چیزی نیست که رو هوا و عوض باشه استدلال به آیه شریفه و در اینجا هیچ مشکلی هم نداره. خمسش را، هم معتبره بطائنی داشت، عموم آیه بود. معتبره بطائنی رو یاد تو هم چون روایت اصلا هیچی عبارتی نبود که برد اذن از امام بگیره. من قوتل کل شیئ معذرت مام کل شیئ قوتل علیه على شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجب فيه قوم نه قنیمت جنگی باید بلا فاصله خواهد اطلاق آیه عرض کردیم که فقط در ارباح مکاسب اخراج معونه داریم، در غیر ارباح مکاسب اخراج معونه نه. خب که تمام شد، کل شریعن قوتل علیه علا شهادت الله لا اله الا الله. اینم کل شریعن رفته برای دعوت به اسلام، دعوت کرده مردم را، جهاد ابتدایی هم بوده، یه دسته را مسلمون کرده یا مسلمون نشدن غنیمت گرفته، باید خمسشا به پردازد، بقیه را مال خودشون را بین مقاتلین. از این میان تعدی میکنیم، از این میان تعدی میکنیم به اون روایتی که معاویه ابن وهب نقل کرد. حضرت فرمودند که اگر به اذن امام رفته، سریه این که یبعثه امام، حضرت فرمودند که مع امیر امره، یادتون هست تو صحیحه معاویه ابن وهب این بود که اگر به اذن امام رفته باشد خمسش برمیدارن، بدون اذن امام باشد کلش. اینجا چون اصلا اونجا نبود شهاد بر چی باشه جنگشون، اون بر نبود که بر دعوت به اسلام، سریه هایی که امام علیه السلام میفرستاد گاهی وقتا برای زهر چشم گرفتن ان پیغمبر میفرستاد دیگه، گاهی وقتا برای زهر چشم گرفتن ان دشمن میفرستاد، برید فلان کاروان رو سر راهش رو بگیرید یا فلان گروهی که دارن تعدی میکنن سرکوب کنید، برای دعوت به اسلام هم نه. اونا آماده می شدن برای جنگیدن، پیامبر به عنوان دفاعی می فرستاد. یعنی اینطور نبوده که تمام جنگ های پیغمبر جنگ های دعایی باشد، یعنی دعوت به اسلام، بعضی هم برای دفاع بوده، عملیات ایذایی بوده، کمین بوده، افراد رو می فرستاد برای ترور کردن سران کفار و اینها، کسانی که علیه اسلام توطئه می کردن و امثال اینا. از همون روایت معاویه ابن وهب صحیح هم بود استفاده میکنیم. حضرت فرمود که اگر به اذن امام باشد، این سلطان که به اذن امام نبوده، امکان نداشته از امام اذن بگیره، اگر امکان داشت خب اذن میگیره. در اینجا ولو برای توسعه ملک هم باشد، ولو برای زهر چشم گرفتن از دشمن هم باشد، ولو برای در هم کوبیدن لانه فساد دشمن هم باشد، هجوم کنند مسلمان ها، در اینجا باز هم میگم خمسش رو بدر به نایب امام و ولی امر. حالا دیگه اونجا ولی امر نیست، اونجا ولی بلکه اونجا مستحده، مستحد بدر یا در رایی که مستحد بدر، اون میشه چه بقیهش هم مال مقاتلین خواهد بود. اما نسبت یه کلمه هم بگم تا برسون سر بیان مفهوم محقق آمولی که تأیید همین حرفا، اگر از راه ربا یا دعوای باطله یا سرقه یا قیله، این هم دوباره بستگی داره که اون سرقت و قیله مربوط به شؤون جنگ باشد یا مربوط به شؤون جنگ نباشد. همه حکمی که در زمان حضور بار کردیم در زمان غیبت هم بار میشه. اگر اون سرقت و قیله مربوط به جنگه، خمسش بلا فاصله. اگر مربوط به جنگ نیست، جز غنیمت به حساب نمیاد، اونا خمسش که بر اخراج المعونه. این استدلال بر بیان امام رضوان الله تعالی علیه. ما هم با همین فتوا موافقیم، در این که عزیزان حرفای دیگران را ببینن و دنباله بحث را انشاءالله میذاریم در جلسه آینده بعد از تعطیلی. والحمد لله رب العالمين.